ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. واکنش‌های جهانی به حمله موشکی آمریکا به سوریه ادامه دارد. به گفته فرماندار هومس، حمله موشکی آمریکا تلفات غیرنظامی داشته است. و هندوستان و اسرائیل یک قرارداد تسلیحاتی 2 میلیارد دلاری امضا کردند. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دقایقی پس از حمله موشکی ناوهای آمریکایی به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه گفت که دستور حمله را خود او صادر کرده است. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز گفته است که این حمله به جا و مناسب بود. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، نیز ضمن دفاع از این حمله گفته که دولت ترامپ باید استراتژی خود را ارائه کرده و از کنگره پیش از اجرای آن مشورت بگیرد. از آن سو، کمیته دفاعی شورای فدراسیون روسیه اعلام کرده که این کشور خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل است. دومای روسیه نیز میگوید که این حمله میتواند روابط مسکو و واشنگتن را بدتر کند و به بحرانی نظامی در خاورمیانه بیانجامد. شورای ملی سوریه، ائتلافی عمده از مخالفان بشار اسد، نیز ضمن استقبال از حمله موشکی انجام شده به پایگاه هوایی دولت سوریه، خواستار ادامه آن تا توقف حملات هوایی دولتی و توقف استفاده از سلاح‌های منع شده از سوی جامعه جهانی شده است. شبکه تلویزیونی CNN نیز به نقل از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گزارش داد که وی کاملا از تصمیم دونالد ترامپ حمایت می‌کند. معاون نخست وزیر ترکیه نیز ابراز امیدواری کرده است که حمله آمریکا به ایجاد صلح در سوریه بیانجامد. همچنین سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز این اقدام آمریکا را مثبت ارزیابی کرده است. اما از آن سو، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را به شدت محکوم کرده است. آقای قاسمی که حمله شیمیایی به خان شیخون در سوریه را مشکوک خوانده، میگوید حمله آمریکا به این دلیل خطرناک، مخرب و نقض اصول آمره حقوق بین الملل است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه این حمله را عبور از خط قرمز خواند و نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز گفت که اگر این سازمان نتواند به شکل دست جمعی به اقدام دست بزند، آنگاه کشورها می توانند خود عمل کنند. در خبری دیگر، فرماندار استان هومس در سوریه میگوید حمله سحرگاه جمعه آمریکا به پایگاه هوایی شعیرات در خاک سوریه تلفات غیر نظامی داشته است. فرماندار هومس در گفتگو با شبکه المیادین لبنان که از رسانه‌های حامی بشار اسد است، از کشته شدن 5 تن در جریان این حمله خبر داده است. و اسرائیل میگوید که هندوستان تصمیم دارد از این کشور تجهیزات تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار خریداری کند. بر اساس توافق انجام شده، شرکت دولتی ایروسپیس اسرائیل تجهیزات دفاعی پیشرفته شامل موشک‌های میانبرد زمین به هوا، پرتابگر و تکنولوژی مخابراتی در اختیار هندوستان قرار خواهد داد. اما آمریکا بامداد جمعه، همونطوری که در خبرها هم شنیدید، در سوریه اهدافی رو مورد حمله نظامی قرار داد و بکتاش خمسه‌پور، همکارم، گزارشی تهیه کرده در مورد همین موضوع.
آمریکا در واکنش به فاجعه شیمیایی مرگبار اخیر که مقصرش دولت سوریه دانسته شده، بامداد جمعه یک پایگاه هوایی سوریه را با 10 موشک کروز مورد حمله قرار داده است. اندکی پیش از حمله، دیپلمات‌های روسیه علیه آنچه که یک امر خطیر تردیدآمیز و فاجعه بار خواندند، به آمریکا هشدار دادند و گفتند که آمریکا باید همه مسئولیت پیامدهای منفی را بر عهده بگیرد. این اولین حمله مستقیم آمریکا به دولت سوریه در 6 سال جنگ داخلی آن کشور است و مهمترین دستور نظامی دونالد ترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت وی دستور یک حمله نظامی هدفمند به یک فرودگاه در سوریه را داده است که به گفته وی حمله شیمیایی مرگبار اخیر از آنجا آغاز شد و افزود هیچ بحثی نمیتواند وجود داشته باشد که حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه استفاده کرده است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه به وقت شرق آمریکا در پالم بیچ در ایالت فلوریدا در یک کنفرانس خبری با اشاره به فاجعه شیمیایی روز سه‌شنبه در شهرک خان شیخون در استان ادلب در سوریه که بیش از 80 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذارد، آن واقعه را حمله ای توسط حکومت بشار اسد عنوان کرد و گفت در منافع امنیت ملی حیاتی آمریکاست تا از اشاعه و استفاده از تسلیحات شیمیایی مرگبار جلوگیری کند. دونالد ترامپ افزود اقدامات متعدد قبلی به منظور تغییر عمل کرده اسد همگی به طور قابل توجهی شکست خوردند و در نتیجه بحران آوارگان همچنان وخیمتر می شود و منطقه همچنان بی ثبات‌تر، آمریکا و متحدانش را تهدید می کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که از همه ملت‌های متمدن می‌خواهد به تلاش‌ها برای پایان دادن به کشتار و خونریزی در سوریه و نیز پایان دادن به همه اشکال تروریسم بپیوندند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است مقاماتی که نخواستند نامشان برده شود اظهار داشتند حدود 50 موشک تاماهاک از رزمناوهای نیروی دریایی آمریکا در دریای مدیترانه پرتاب شدند و اهداف متعددی را مورد حمله قرار دادند، از جمله باند پرواز و ایستگاه‌های هواپیما و سوخت یک پایگاه هوایی در هومس را. پرسش اینجاست تکلیف نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش چه می شود؟ محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آمریکا و از مؤسسین سپاه پاسداران درباره اقدام نظامی آمریکا به رادیو فردا میگوید:
اگر تصمیم بگیرن که نیروی هوایی سوریه رو بزنن و یا منطقه امن پروازی اعلام کنن، سختگیری میکنن. من تصورم این است که در جنگ علیه داعش که اتفاقی نمیفته، برای اینکه همین الانم اسد با داعش نمیجنگه، همین الانم امریکاست که داره میجنگه و نیروی هوایی امریکا دست کم پشتیبانه و زمینی هم کردها و مقداری ترکیه و نیروهای دیگه میجنگن. اون زمینه اتفاقی نمیفته، ولی لازمش این است که امریکا با روسیه هم باید به هر حال بتونه به توافق برسه.
دولت سوریه حمله آمریکا را تجاوزکارانه خوانده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله موشکی آمریکا را شدیداً محکوم کرده و روسیه خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شده است. دولت سوریه حمله شیمیایی را تکذیب می‌کند و می‌گوید جنگنده‌هایش یک کارخانه حاوی سلاح‌های شیمیایی را هدف قرار دادند و روسیه متحد سوریه این توضیح را تصدیق کرده است. کارشناسان غربی هرچند این توضیح را مردود دانستند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. دومین مجمع گروه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا که از فراگیرترین تشکل‌های اصولگراست روز پنجشنبه 17 فروردین 5 نامزد اول برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده ایران را برگزید که ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در صدر آنهاست. برای تحلیل اعلام نامزدی ابراهیم رئیسی، مهدی طاهپاس همکارم گفتگویی کرده با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از آمریکا.
ببینید، انتخاب آقای رئیسی اون نفر اول نشون میده توجه به اینکه ایشون سابقه سیاسی نداشتن که اساساً چه بسا این حرکت جمنا یعنی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اساساً سازماندهی شد تا این انتخاب درش بیفته و در از بستری باشه برای معرفی رئیسی و عرصه سیاسی. اما ترکیب 5 رو که نگاه میکنیم، منتخبان رو، این که فردی طیبا پایین تر از زاکانی و بذرپاش قرار میگیره، البته فاصله قالیباف با بذرپاش در حد کمتر از 30 رأی بوده، اما به هر حال این نشون میده این 3000 نفره که جمع شده بیشتر از بخش های اصولگرایان افراطی و لایه های نظامی و امنیتی هستند، اونم بیشتر نیروهای بسیج اونها رو جمع کردن و وزن اونها بیشتر از بخش‌های دیگر اصولگرایان، اعم از نیروهای سنتی و نیروهای عملگرا هستش. یک حاشیه هایی هم این نشست داشت که اونها مهم هست. اول اینکه خب بدل اینکه سعید خلیلی امضا نکرد و میثاق‌نامه رو رفت کنار، قالیباف و پرویز فتو هم که اعلام کردن کاندید نیستن، بنابراین احتمال دو نفر بعدی جایگزین میشن که حاج بابایی هستن و عزت الله زرقومی. از اونجایی که فتو اعلام که ازش یک پیامی در این همایش خونده شد، ولی بعدها سخنگوی یا نزدیکان فتو اعلام کردن اساسا ایشون پیامی نداده، لذا مجموعه جمعنا الان به لحاظ اخلاقی تا حد زیر سوال رفته و همچنین رئیسی هم اعلام کرد که به کسی نمایندگی نداده بوده در این نشست حالا حضور پیدا بکنه. نکته دیگه هم این هستش که خب چون برخی از کاندیداها نیامدن، باعث گلایه کاندیداهای دیگه شده که چه بسا اونها شأن ویژه برای خودشون قائل.
خب همونطور که اشاره شد، یکی از نامزدهای معرفی شده از سوی جمعنا ابراهیم رئیسیه که از او به عنوان احتمالاً نامزد اصلی اصولگرایان نام برده میشه. وضعیت آقای رئیسی رو در شرایط کنونی بین اصولگرایان چگونه ارزیابی میکنی؟
برای حضور فردی مثل رئیسی که میشه اون رو مرد همیشگی معادله جنایت در ایران بعد از انقلاب نامید، نشون میده که هم اصولگرایان و هم بخش مسلط قدرت یک نگاه‌های خطرناک‌تری رو برای آینده ایران به صورت دستور کار قرار دادن. میشه گفت این رئیسی و نوع نگاه اون یکی از نزدیک‌ترین گرایش‌ها به شیوه تفکر داعشی هستش. اما اومدن رئیسی که احتمالاً اومده که این انتخابات رو به هر قیمتی ببره، این ذهنیت رو قوت می‌بخشه که چه بسا در انتخابات 96 فاکتورهای خارج است صندوق‌های رأی سرنوشت انتخابات رو رقم بزنه و به نظر من انتخابات وارد فصل دیگری شد و به نوعی پیچیده شد و باید منتظر مون تا در روزهای آینده چه اتفاقاتی میفته.
خب اگر اینطور که الان اشاره کردین فاکتورهای خارج از صندوق انتخابات در جریان نباشه، آیا انتخابات دو قطبی روحانی و رئیسی خواهد بود یا ممکنه که قطب سومی هم در کار باشه؟
ببینید محتمل ترین گزینه همین دو قطبی رئیسی روحانی هست، اما خب در کنار اون گزینه‌های بالقوه هستن که میتونه انتخابات رو سزلی بکنه، ولی بعید هست که رخ بدن. یکی تایید صلاحیت بقایی هست که احتمالش خیلی کمه و همچنین اینکه اصلاح طلبان با یه کاندیدای سایه بیان، چون به هر صورت یکی از همون اتفاقات خارج از صندوق‌های رأی و روند غیر طبیعی میتونه رد صلاحیت احتمالی روحانی باشه که اگرچه احتمالش کمه، ولی از منظر عقلانی ضرورت حضور یک کاندیدای در سایه یا کاندیدای ذخیره هم برای ائتلاف اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها ضروری میکنه.
علی افشاری بود، تحلیلگر و فعال سیاسی از آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. و در پایان این بخش خبری فرصت این رو داریم تا صدای خوب شما رو بشنویم در پیام‌های تلفنی که برای ما فرستادید.
این مسئله کاندیدا شدن این جنایتکار ابراهیم رئیسی، اینا همه یه مشت خیمه شب بازیه که میخوان مجلس رو داغ بکنن، چون میدونن که ملت نمیخوان دیگه رأی بدن. این آدم رو آوردن که ملت رو بکشن پای صندوقا که این اگر بیاد وای بر ما، اگر این نیاید پای صندوق این شمر به زد و جوشن رو میاره پای صندوق.
خب آقای خامنه‌ای خودش اول رئیس جمهور بود دیگه، شد رهبر، حالا ابراهیم رئیسی رو اول بکنن رئیس جمهور بعدم بکنن رهبر، مسئله نیست. ابراهیم رئیسی هم رئیس جمهور بچم رهبر.
در کجای دنیا سراغ دارید کسی را به خاطر انتشار خبر یا اظهار عقیده مخالف حاکمیت به زندان، شلاق و حتی اعدام محکوم کنند؟ آیا این نشان دهنده اوج بی‌رحمی و وقاحت حاکمیت اسلامی در ایران نیست؟
پیام های تلفنی شما بود. اگر شما هم میخواید با ما تماس بگیرید و از دیدگاه هاتون بگید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید به شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید و برای ما پیغام بگذارید. در طول 24 ساعت همکاران ما پیام های شما رو برای ضبط برای پخش آماده میکنن و اون رو از رادیو فردا خواهید شنید. 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.